You want to do a sound check? You can hear me? Okay. پنجشنبه ها چی کار میکنی؟
فکرشو کن منو تو با هم پنجشنبه تو مهمونی
پنجشنبه؟
من با کچلوار مشکی تو با موهای زیتونی
اوکی
من یه جنتل من شکو تو هم که ناز و شیطونی
او مای گاد
میگی چشما تو ببند و من چشامو میبندم آچن میکنی در بیری
I know
اینجا ایستگاه پنجشنبه است
آخه این تعطیلات کریسمس چیه تو هر سال یه وسواسی در میاری آخه فرشید بشین سر ضبط برنامه دیگه خب فرشید آخه چرا این کارو تکرار کردی فرشید
فرشید
تو بعیده فرشید نکن فرشید نکن چرا کردی آخه این کارو به خدا این دفعه چندم من دارم به تو تکرار میکنم نکن آقا فرشید نکن به راه راست هدایت شو نکن
چرا رفتی چرا
بیقراری میکنم برای فرشید بله مرسی چند تا کامنت هم داریم محمد جواد توی فیسبوک نوشتن که من کلن تو گروه ها حوصله پیام دادن رو ندارم اما اگرم یه موقع کامنت یا نظری بدم زمانی میدم که هدفی براش داشته باشم نه همینجوری از سر بیکاری و خیلی هم مؤدبانه میگم که چش طرف درات یه فروشگاه گیاه حشره خوار هم توی اینستاگرام دارم که خب اونم میشه استفاده اقتصادی از فضای مجازی. عبدی برامون نوشته منم تو بحث ها شرکت میکنم البته بیشتر تو وب ولگردی میکنم فقط پست های نظامی و مقالات علمی رو میخونم و مسعود هم نوشته من میرم تا فحش های جدید یاد بگیرم خیلی ممنون از شما این هفته ازتون پرسیده بودیم که چه استفاده ای از فضای مجازی میکنید و در حقیقت چطور در فضای مجازی فعال هستید از ایستگاه پنج شنبه با شما هستیم از رادیو فردا تا ساعت هفته عصر رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار ایرانی شب سال نو میلادی سفر کرده بود به دبی و یک سفرنامه از مشاهداتش از این شب توی صفحه فیسبوکش نوشته که فکر کردیم با توجه به نگاه خاص ما ایرانی ها به دبی مرور کردنش میتونه جالب باشه برای خیلی از ما ایرانی ها دبی یه سرزمین مدرنه که خیلی همون شاید خیلی دوست داشته باشیم که اونجا زندگی بکنیم اما زیر پوست همین شهر به ظاهر زیبا واقعیت های تلخی هست که توی این سفرنامه به خوبی بهشون اشاره شده حقیقت نژاد توی سفرنامه‌اش نوشته شب سال نو میلادی در دبی هوس کردم آتش بازی برج خلیفه را ببینم با رقص فواره‌ها و موسیقی‌های خوبش ایستگاه مترو غلغله بود اغلب کارگران هندی هتل آپارتمانی که سه روز دوم گرفتیم در قلب یک محله هندی نشین بود مسافران مترو تیپ سال نو هم نداشتند معلوم بود تا دقیقه آخر جان کندند و از دل کار راه کج کردند سمت جشن سال نو به هر زحمتی بود سوار شدم طور عجیبی سوار و پیاده می شدند مهارتشان را دوست داشتم بین آدم ها لایی می کشیدند ده ها ضربه به این آن می زدند و همه می خندیدند کار از انگشت و تماس گذشته بود فرو شده بودیم در هم آن شب ایستگاه مترو دبی مال را تعطیل کرده بودند. ایستگاه بعدی همه را پیاده کردند. در میان برج‌های لخت و تاریک پر از کوچه‌های خاکی و با کلی فاصله نسبت به برج خلیفه. جمعیت را افتاد. راهنمای درست و حسابی هم در کار نبود. 10 شاخه شد و در میان هر شاخه کارگران هندی عین شیرهای لاغر گرسنه در بدر شکار بودند. کافی بود یک دختر تنها ببینند. چند نفری حمله می بردند. دخترها که معمولاً لباس شب سال نو پوشیده بودند آرام و محتاط راه می رفتند و سریع محاصره می شدند. مدلشان این بود که چند نفری نزدیک می شدند به یک دختر، یک نفر انگلیسی با دختر حرف می زد، بقیه هندی با هم حرف می زدند، ولی وسط حرف زدن لایی هم می کشیدند. یک جور تعرض زشت عصبی کننده. خیلی صحنه های بدی بود. بعد از این نظر که قربانی کارگران مهاجم هم از جنس خودشان بود. اغلبشان دختران آفریقایی یا آسیایی بودند که احتمالاً با بدترین شرایط در جهنم دبی تن به کار داده بودند و حالا آمده بودند شبی را خوش بگذرانند. اینکه کارگر هندی داشت دختر آفریقایی را قربانی می‌کرد خیلی دردناک بود. یک جور خودی‌کشی، غریب کشی. اینجا را نمی‌توانم بگویم چون در دبی تحقیر شده اند دارند بردگی می کنند. هیچ امکاناتی ندارند و اینطوری شدند. بالاخره ما تلخترین خبرها را از تعرض به زنان از هند خوانده ایم. این را به نظرم با خودشان آورده اند. با خودشان حتما سخت کوشی آورده اند، مسئولیت شناسی آورده اند، ولی این عناصر زشت را هم آورده اند. بله، دیدن جایی مثل دبی توی عصر مدرنیسم و پیشرفت و غوغای تکنولوژی از یه همچین زاویه دید متفاوتی جالب اما دردناکه. از اون دردهایی که درمانی هم اگر داشته باشند، بشریت حالا حالاها برای رسیدن بهش راه داره.
عصر ما عصر فریب، عصر اسمای غریبه، عصر پژمردن گلدون، چترای سیاه تو بارون. شهر ما سر شلوغه، وعده‌هاش همه دروغه، آسموناش پر دوده، قلب عاشقاش کبوده. کاش تو وقتیه شقایق بشینی توی یه قایق، بزنیم دلو به دریا، من و تو تنهای تنها. نرده پشت هر پنجره پرده، قفص ها پر پرنده، لبای بدون خنده. چشم خونه سوانه، مهربون شدن محاله. نه برای عشق میلی، نه کسی به فکر لیلی. کاش تو وقتی شقایق بشینیم توی یه قایق، بزنیم دلو به دریا، من و تو تنهای تنها. چه ساحل از من و تو به شفافه، قایق و با هم میرونیم اونجا تا ابد میمونیم. جایی که نه آسمونش، نه صدای مردمونش، نه غمش، نه جنب و جوشش، نه گلای گل فروشش. مثل اینجا آهنی نیست، مثل اینجا آهنی نیست.
پس ببین یادت بمونه، کسی اینو ندونه، زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا، زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا، زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا، زنده بودیم اگه فردا.
با سلام، دست شما درد نکنه که حداقل موندی آقا، برنامه لنگ نشد، فرشیدم نه هیچی دیگه. در کل در مورد اینترنت هم بگم که مردم همیشه در صحنه فقط منتظرن یه چیزی بشه، یه حمله بکنن، ببینن که چجوری میشه آبرومن بکت و برد فارسی فوش بنویسن، زحمتشون میشه. خسته نباشن، خدا دمشون هم گرد. همین دیگه، هیچ چیزی ندارم بگم. شما دمتون گرم، همیشه خوش باشین، خداحافظ.
مرسی، دم شما گرم، خیلی ممنون که به برنامه زنگ زدید و جواب سوال برنامه رو دادید. یه یادآوری هم بکنم برای کسایی که دوست دارن توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنن، میتونن یه ایمیل خالی و یا با عنوان یا سابجکت istgah5@radiofarda.com به ایمیل برنامه ایمیل بفرستن تا متن چالش گویندگی هفته آینده براشون ارسال بشه. اما فردا جمعه ششم ژانویه روز تولد خواننده جاز ایتالیایی پائولو کونتاس که فردا ایشون 80 ساله میشه. ما هم از این فرصت استفاده میکنیم و یکی از کارهای شناخته شده ایشون به اسم ویا کنمه رو با هم گوش میکنیم.
ویا ویا vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via neanche questo tempo grigio pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, chips, datti do di do, ci boom, ci boom boom, datti do di do, ci boom, ci boom boom, datti do di do. Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. Yeah, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, 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 da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom, da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom, da-di-do-di-do. Vieni via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, da-ti-do-di-do, chi-bom, chi-bom, bom.
در ادامه برنامه با شما هستیم با ایستگاه بین الملل و کیوان حسینی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
Que con combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
1.7 billion in cash.
Never saw anything like it. I've seen a lot of cash.
سلام. سلام کیوان جان، خوبی؟
سلام بر تو سعید عزیز، سعید حابیل.
امروز که همون دوت بگی قابیل آبه جای حابیل.
خیلی سعی کردم نگم. قابیلم جالبه.
آره، این هفته با کیوان حسینی تصمیم گرفتیم 10 خبر خوب و بد، یا در حقیقت اخبار مهم سال 2016 رو با هم مرور بکنیم که با خودش انتخاب کرده در خبر مهم رو.
آره، فکر کنم این اولین برنامه سال 2017 هستش که داریم اجرا میکنیم. درسته. و آره، 10 تا خبر مهم سال 2016 رو میخوام بگم. قبل از اینکه برم سراغ خبرها، بعد نیست حتما اینجا بگم که خیلی مهمه که شما از چه زاویه‌ای نگاه بکنید به مسئله و خبرهای مهم براتون جابجا میشه. امکان داره یه سری خبرهای من اینجا بگم که برای بعضیا چندان مهم به نظر نرسه و خبرهای دیگه‌ای به نظرشون مهم‌تر برسه. امکان داره یکی بگه آقا مثلا قهرمانی نیم فصل پرسپولیس مهم‌ترین خبر سال 2016 بوده.
دقیقاً درسته.
خیلی‌ها این فکرام میکنن. چندان هم اشتباه هم نیست البته.
آره، بستگی به نظر آدما داره، نظرهای مختلف.
از کدوم زاویه ببینی قضیه رو. اما اگر که حالا به عنوان یک روزنامه‌نگار ایرانی که من دارم به تحولات جهان نگاه میکنم، فکر میکنم یکی از مهمترین اتفاقاتی که سال گذشته افتاد مسئله رابطه ایران و عربستان بود که روابطشون بر سر اعدام یک روحانی شیعه به نام آقای نمر قطع شد.
درسته.
و یک سلسله اتفاقاتی افتاد، یعنی مرگ درفتن اعتراض کردن جلوی سفارت عربستان، حمله شد به سفارت عربستان، عربستان دیپلمات‌های خودش رو فراخوند از ایران و یک در واقع ماه‌های متوالی مجادله بین دو کشور شروع شد. اینم از همه اولتر گفتم از این جهت که این اتفاق از ماه ژانویه، از اولین ماه سال 2016 میلادی شروع شد و به نوعی این تنش تا آخرین ماه ادامه پیدا کرد و همین
کل سال رو تحت تاثیر قرار داد.
هنوز دو کشور روابط دیپلماتیک ندارن دقیقاً. و یکی دیگه اتفاق، یکی از اتفاقاتی که میشه گفتش که جمعشون بکنم توی خبر، مجموعه حملات تروریستی مهمی هست که اتفاق افتاد. طبیعتاً بیشترین تعدادشون در سوریه، عراق و افغانستان اتفاق افتاد، اما تعدادی حمله تروریستی مهم هم در اروپا اتفاق افتاد که مهمتریناش بلژیک، فرانسه و آمریکا بود در ایالت در اون ایالت جنوبی در شهر نیوورلان. و همچنین جنگ داخلی در سودان جنوبی شدت گرفت. یکی از خبرهایی هستش که زیاد در رسانه‌های فارسی بازتاب پیدا نمی‌کنه، ولی خبر واقعا عجیبی هست از این جهت که از سال 2011 همزمان با جنگ داخلی سوریه، اتفاقا جنگ داخلی سودان آغاز شده. سودان جنوبی کشوری که سال 2011 میلادی مستقل شد از سودان، میشه بهش گفتش که جوان‌ترین کشور دنیا هست و از اون زمان تا حالا یک جنگ داخلی اونجا در جریان هستش که نکته عجیبش اینه که بر سر تعداد کشته‌هاش اختلاف نظر جدی هست. یعنی منابعی هست از 10,000 تا، منابع نزدیک به سازمان ملل، تا میرسه به 300,000 تا که بیشتر منابع نزدیک به گروه‌های مدافع حقوق بشر.
یعنی 290,000 تا اختلاف بین این دو تا.
ما اصلا نمی‌دونیم آقا چه اتفاقی داره میفته تو سودان جنوبی. 300,000 تا هم خیلی نزدیک، شبیه به سوریه است. اولا
درسته.
آره دیگه چی بگم. اتفاق بعدی توی خاورمیانه خیلی مهم بود، این نبرد موصل. این خبرش در رسانه‌های فارسی بازتاب گسترده داشته از همون زمان تابستان که شروع شده، به خاطر اینکه به هر حال جزء اخباری هستش که جمهوری اسلامی ایران درش بی‌تأثیر نیست، افکار عمومی ایران هم نسبت بهش حساسه. یه عملیات بسیار گسترده‌ای بوده که ارتش عراق همراه با نیروهای کرد انجام داد برای بازپسگیری موصل از داعش. توش نیروهای ائتلاف بین المللی از جمله جنگنده‌های آمریکایی هم مشارکت داشتن، اما هنوز به نتیجه نرسیدن و آقای عبادی قول داده که تا فروردین ماه بتونن موصل رو پس بگیرن. خبر مهم بعدی حلب در سوریه، در کل سوریه که خب همه سال این خبرش داغ بود، ولی مهمترین اتفاقی که در سوریه افتاد این بودش که حلب که مهمترین، یکی از مهمترین پایگاه‌های مخالفان سوری بود، کنترلش از دست مخالفان خارج شد و به کلی بشار اسد تونست ارتشش اون رو به کمک ایران و روسیه کنترلش رو.
درسته که خیلی واکنش‌های متفاوتی به نسبت این قضیه توی رسانه‌ها بودن. درسته.
بله، اونم البته عملیات خیلی طولانی بود، یعنی حالا ما آخرهای سال بودش که به نتیجه رسید، ولی شبیه موصل اون هم یک عملیات گسترده‌ای رو ارتش بشار اسد اگه اشتباه نکنم در ماه مارس شروع کرد. یه بار این وسط آتش بس شد، تو سپتامبر آتش بس شکست خورد و رسید به اینجا که در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نظر می‌رسید که آمریکایی‌ها کمتر به مسئله حلب توجه نشون میدند. بسیار حملات شدت گرفت و در پایان سال دیگه موفق شدن به کلی مخالفان رو از اونجا خارج بکنن که توی اون گروه‌های مخالف، گروه‌های اسلام‌گرای تندرو از جمله جبهه النصره که گفته میشه وابسته به القاعده هست هم حضور داشتن، بخشی از کسانی بودند که در حلب نیروی نظامی قدرتمندی داشتن که در نهایت از حلب خارج شدن. کودتا علیه رجب طیب اردوغان چقدر وقت دارن؟ با چه سرعتی برن؟
وقت داری هنوز؟
آره وقت داری. خوبه، به خاطر اینکه تازه رسیدم خبر ششم وسط راه هم الان. کودتایی بودش که در تابستون اتفاق افتاده، یکی از اتفاقات بسیار هیجان انگیزی بودش که افتاد، به خاطر اینکه جلوی چشما داشت رخ میداد، تو تلویزیون ها داشتن نشون میدادن لحظه به لحظه خیابان های آنکارا و استانبول رو، و به نظر میرسید که کودتا پیروز شده. نیمه شب رفته بودن ارتش ترکیه و یه دفعه بیانیه خوندن از تلویزیون های دولتی این کشور، گفتن که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان رو برکنار کردن تا بتونن قانون اساسی رو احیا بکنن. بعد یه چند ساعت بعد آقای اردوغان که توی تعطیلات بود در کنار دریا، اتفاقا منم خودم تو تعطیلات بودم، آره کنار دریا بودم که داشتم خبرها رو دنبال میکردم و اتفاقا داشتم هرس میخوردم که چرا تعطیلاتم سر کار نیستم بتونم خبرهاشو دنبال بکنم. به چون با فیس تایم آیفون اومد تو CNN ترک و گفتش که نه، من همچنان سر قدرتم از طرفداراش خواست که بیان به خیابون. طرفداراش اومدن به خیابون و تا صبح کودتا شکست خورد و بعد از اون هم تصفیه حساب سیاسی آقای اردوغان با طرفدارای فتولا گلن شروع شد. گفته میشه نزدیک به 100,000 نفر اخراج شدن، بازداشت شدن.
خیلی اتفاق یعنی خیلی کوتاه بود به وقوع پیوستن این قضیه، ولی عواقبش هنوز هم
تا همین امروز
هم
دقیقاً در 15 ژوئیه 16 هم فکر کنم کار جمع شده بود دیگه، فرداش تعطیل شد و گرفتن و ها، ولی تا همین امروز هنوز دارن این وابستگان این جنبش اسلامی رو که بهشون هم میگن گلنیست رو دستگیر میکنن، میگن تا 100,000 نفر هم دستگیر شدن. اتفاق مهم بعدی که رخ داد که میتونه تبعات جهانی هم داشته باشه و تبعاتش همچنان میتونه ادامه داشته باشه در سالهای پیش رو، رفراندوم بریتانیا هست برای خروج از اتحادیه اروپا، معروف به برگزیت، که یکی از ضربه های مهمترین ضربه ممکن رو به اتحادیه اروپا وارد کرد. دقیقاً، و هنوز البته بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج نشده، ولی اگر که خارج بشه در نهایت به هر حال این سازمان فراملی که یک اتحادیه معمولی هم نیست و یک اتحادیه خیلی در هم تنیده و پیچیده است، ضربه جدی خواهد خورد و تحلیل متفاوتی وجود داره که شاید چه بهتر بشه برای یکی شدن این کشورها و تبدیل شدنشون مثلا به یک فدراسیونی در آینده، یا اینکه به خاطر اینکه بریتانیا همیشه مخالف بود با این یکی شدن سیاسی. اتفاق مهم بعدی که فکر می‌کنم توی این برنامه هم خیلی مفصل دربارش صحبت کردیم، انتخاب ریاست جمهوری آمریکا بود.
بله.
و پیروزی دونالد ترامپ در این انتخابات که هر چقدر بخوایم تیم دربارش صحبت کنیم، ولی فکر کنم دیگه
شما آره دیگه
بنز کافی دربارش میمونه دیگه، ترامپ رئیس جمهور خلاصه در 2017
کارش هم نمیشه کرد.
و دو اتفاق مهم دیگه اگه بخوام اضافه بکنم، یکیش مرتبط با همین انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که گفته شد روسیه در انتخابات دست داشت، یعنی دخالت کرده و در هک ایمیل های حزب دموکرات دست داشته، که خب خیلی بی سابقه بود. و 9 تا خبر با جنبه‌های منفی و عجیب و غریب و غیر قابل انتظار گفتم. یه خبر خوب آره، باید خیلی خوبه
که با خبر خوب داری می‌بندی.
دقیقاً، هرچند که شاید شنونده‌های ما چندان احساس نزدیکی به این خبر نکنن، ولی خب در کولومبیا بعد از 50 سال جنگ داخلی میان گروه فارک که یک گروه کمونیست مسلح هستند با دولت مرکزی قرارداد صلح امضا شد که اولش در رفراندوم رأی نیاورد، دوباره یه قرارداد صلح دوم امضا شد که دیگه نیازی به رفراندوم نداشت، در کنگره این کشور تصویب شد و بابت همین هم خوان سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا جایزه صلح نوبل رو گرفت و یکی درسته. از قدیمی ترین نبردهای خونبار قرن 20 به پایان رسید.
خب خیلی ممنون از تو کیوان حسینی.
قبل از اینکه خدافظی کنم یه چیزی هم بگم راستی.
حتماً.
این 11امین میشه خبر مهم. و این هستش که تا آخر این ماه میلادی اعلام خواهد شد که شاید سال 2016 باز هم رکوردهای گرمایش زمین رو بشکنه و گرمترین سال کره زمین باشه از زمانی که دمای هوا داره سفت میشه.
درسته،
این احتمال به طور جدی مطرح، شاید هم نباشه، نشه حالا، ولی اونو تا آخر ماه جوان میگن و این احتمال مطرح شده که شاید سال 2016 گرمترین سال کره زمین بوده باشه.
خیلی عالی، خیلی ممنون از تو کیوان حسینی. میتونید کیوان رو در توییتر دنبال بکنید. It's sunrise and I'm still in your bed. Good night, you sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. این کامن رو شنیدید از دی جی کسکید و آلیشیا کیز. همونطور که ممکنه تا الان حد زده باشید، چالش گویندگی این هفته مربوط به دی جی کسکید. این هفته البته یه شرکت کننده ویژه هم داریم، حسین از پاریس، که نابیناست و برای اجرای متن کلی زحمت کشیده و اونو تبدیل به خط بریل کرده و برامون اجرا کرده. پس از اینجا به بعد رو میسپریم به منتخبین چالش گویندگی این هفته، به ترتیب حسین، اصل، امیر مصطفی، مرضیه، علی، مریم، هوتن، نورا و شبنم.
رایان گری رادون، معروف به کسکید، دیجی و تهیه کننده آمریکاییه که در سالهای 2011 و 2013 توسط مجله تخصصی دیجی تایمز به عنوان بهترین دیجی آمریکا معرفی شده. کسکید در سالهای 2008 و 2009 و همزمان با احیای سبک پروگرسیو هاوس آمریکایی به شهرت رسید. Just faking it.
کسکید که در شیکاگو به دنیا اومده، موسیقی رو به طور جدی در سالهای تحصیلش در دانشگاه شروع کرد. اون همزمان با تحصیل یک مغازه فروش صفحه‌های موسیقی تأسیس کرد و به صورت نیمه وقت در اونجا مشغول به کار بود.
در سال 1995 کسکید فعالیت به عنوان دیجی رو به صورت یک بار در هفته در کلاب منهتن شروع کرد و با درآمدی که از این اجراهای شبانه داشت، تونست لوازم مورد نیازش برای یک استدیوی خانگی رو فراهم کنه. Let me disarm you. I'm not trying to own you. I just wanna know what it feels like to have your body so close. Let me absorb you of the press that controls you. I just wanna know what you look like without a weight on your soul. I know somewhere we could get away.
در سال 2005 به سان فرانسیسکو نقل مکان کرد، جایی که در اون زمان مهد حرکت دیپ هاوس در موسیقی محسوب می شد. او در سان فرانسیسکو در یک کمپانی موسیقی هاوس الکترونیک به اسم اوم رکوردز مشغول به کار شد و همزمان با اون به دیجی و تهیه کنندگی موسیقی الکترونیک پرداخت.
در اون دوره و بعد از جدی‌تر شدن کار به عنوان دیجی بود که لقب کسکید رو با الهام از آبشاری به همین اسم برای خودش انتخاب کرد. جالب اینجاست که همسرش با این لقب زیاد موافق نبود و نگران بود که مردم اون رو با اسم مایه ظرفشویی کسکید اشتباه بگیرن.
Thank you.
از میکس سومین نسخه از سری اوم سانز قراردادی به کسکید پیشنهاد شد که اون به خوبی از عهده‌اش بر اومد. نتیجه این قرارداد انتشار اولین آلبوم کسکید بود به اسم It's You It's Me که موفقیت‌های زیادی رو براش به ارمغان آورد و باعث شد در دنیای موسیقی هاوس و الکترونیک شناخته بشه.
We have nothing. Our houses on our hands. We are confident in our own plans. Here we sleep and here we stand. We are right now.
کسکید اولین تک آهنگ خودش به اسم What I Say رو در سال 2001 منتشر کرد. پس از اون کار Stepping Out از آلبوم In The Moment اولین کار این هنرمند بود که در لیست بهترین های مجله بیلبورد جا گرفت و جایگاه پنجم این لیست رو به خودش اختصاص داد.
این روند روبه رشد برای کسکید ادامه داشت و پس از اون تک آهنگ Everything از همون آلبوم تونست در لیست بهترین های دنس مجله بیلبورد جایگاه اول رو به خودش اختصاص بده.
اینها اولین قدم‌های دیجی موفق امریکایی در مسیر شناخته شدن و پیشرفت بودند و بعد از اون کارهای زیادی از این هنرمند به لیست بهترین‌ها راه پیدا کردند و سال 2003 تا به امروز 9 آلبوم از این هنرمند پرکار منتشر شد. When you walk my way, I feel a rush come over me. A sharp panic, panic. It's the things you say that makes a rush come over me. It happens all the time. I never was too good at following rules. Nah, nah, I'm better just pretending I was a
If I walk away, I feel
feel a push inside of me that won't let me leave. But what could I say for you to feel what's inside of me? This happens all the time. I never was too good at following rules. Nah, nah, I'm better just pretending.
این روز شبکه‌های اجتماعی بهترین وسیله برا منن که با کسایی که بخشی از زندگی منم الان کیلومترها ازم دورن ارتباط برقرار کنم. دیگه خودت میدونی این روزا غیر یه ویدیو یه کوتاه یا یه عکس و صدا میشه موسیقی که گوش میکنی یا فیلمی که میبینی رو هم ارسال کنی. یعنی یه جورایی میتونی حال و هوات رو ارسال کنی. مرسی از برنامه خوبتون.
درسته، مرسی از شما که تماس گرفتین و جواب سوال برنامه این هفته رو به ما دادین. اما شنبه شب همین هفته توی استانبول ترکیه وقتی خیلی ها توی کلوپ شبانه به نام رینا در کنار هم شروع سال جدید رو جشن گرفته بودن و برای سال جدید برای همدیگه آرزوهای خوب می‌کردن، توی فضایی که پر از نور و خنده و موزیک و رقص بود ناگهان صدای نحس گلوله بلند شد. بلافاصله خنده ها تبدیل به ناله و فریاد شد و بوی باروت و خون فضا رو پر کرد. مهمون ناخونده این جشن طبق معمول سفیر داعش بود، جوونی که گرچه هنوز دستگیر نشده اما هویتش مشخص شده، جوون 22 ساله‌ای که به داعش اعلام وفاداری کرده بود، اعلام وفاداری به مرگ، به ویرانی، به شیون و اندوه. توی این حمله تروریستی متاسفانه حدود 40 نفر از مردم عادی کشته شدند و تعداد خیلی بیشتری هم مجروح شدند. هرچی که هست سال 2017 هم با خون و اشک و مرگ شروع شد. امیدواریم که یک جا توی همین سال خونریزی و خشونت همه جای جهان برای همیشه متوقف بشه. حتما راهی وجود داره که بشه جلوی شلیک گلوله‌ها رو گرفت و دنیا رو تبدیل کرد به جایی برای نور و خنده و موسیقی و رقص، جایی درست مثل کلوپ رینا توی استانبول فقط چند لحظه قبل از فاجعه. حتما راهی وجود داره. تا اون روز اما نگرانیم، خسته ایم و چشمامون بسته است. چشمامون بسته است به روی جهانی که پر از خواب و عذاب و استرابه. شبتون خوش.
چشم بسته،
چشم بسته،
جهانم شکل خوابه،
شکل خوابه،
عذابه،
عذابه،
استرابه، استرابه. دیواری از مد، دیواری از سنگ، روبروم دیواری از مد، دیواری از سنگ. پراکنده فقط کابوس و تنهایی